that's where the arc comes in.
خانوما آقایون سلام، 10 تا قسمت از پادکست اومد بیرون و خیلی خوشحالم که دیالوگ به اینجا رسیده و تا الان شنوندهای پیگیری پیدا کرده. پیامه قشنگی میفرستیم که خیلی دلگرم کننده است. چند نفری بودن که مسیج داده بودن که ما داریم روی خودمون و حرفمون سخت کار میکنیم تا یه روزی بیاد که حرفی واسه گفتن داشته باشیم و مهمون یکی از قسمتهای دیالوگ بشیم. اون روز که این اتفاق بیفته، اون روز بزرگی واسه منه و افتخاریه که یکی از شنونده‌ها بیاد و از خودش و تجربهش بگه و منم کنارش بشینم و ازش یاد بگیرم. پس به امید اون روز و دیدار شما از نزدیک. اینم بگم که این کار من دلی انجام میدم که هم خودم یه چیزی یاد بگیرم و هم شنیده هامو با بقیه به اشتراک بذارم. دیالوگ از طرف هیچ جایی هیچ حمایتی نمیشه و پروژه کاملا شخصی هست. تا الان اسپانسری برای پادکست نگرفتم، ولی در آینده ممکنه این کارو بکنم. کمکی که شما شنونده ها برای حمایت از پادکست در حال حاضر میتونین بکنین اینه که دیالوگو توی گروه تلگرام، اینستاگرام، فیسبوک، توییتر یا هر جای دیگه که میتونین بین دوستا و آشناهاتون به اشتراک بذارین. مهمان قسمت دهم خانم مهناز میلانی هستن که در حال حاضر مدیر پروژه فنی آکیولس وی آر در فیسبوک هن و بیشتر مدیر برنامه مهندسی در اپل بودن و چند سالی هم در اینتل کار میکردن. خانم میلانی در سن 17 سالگی برای تحصیل به آمریکا میره و تحصیلاتش رو در دانشگاه کلمبیا، اوریگان و استنفورد گذرونده. تو پادکست هم بیشتر درباره فعالیت ایشون تو سالهای حضور در شرکت اپل تو کوپرتینو کالیفرنیا صحبت کردیم. همچنین خانم میلانی بر نظارت روی تولید محصولات اپل که تو کارخونه معروف فاکسکان تولید میشن چند ماهی رو تو چین زندگی کردن و مرتب به اونجا سفر داشتن. تو این قسمت درباره پیشبرد پروژه در اپل، دلیل اهمیت زیاد تیم کوک مدیر عامل اپل به پروژه اپل واچ، کار تحقیقاتی روی تشخیص چهره آیفون 10، شرط کارگران در چین و اسمبل قطعات آیفون، تلاش کارمندان ایرانی اپل برای حل مشکلاتی که ایرانی ها به خاطر تحریم دارن و حرفای شنیدنی زیاد دیگه مثل فضای کار در اپل و برگزاری مراسم نوروز در شرکت که آقای تیم کوک هم مستقیما در جریان این برنامه بوده صحبت میکنیم. امیدوارم از شنیدن قسمت 10 یا 10 یا X به قول اپل لذت ببرید. سلام خانم مهناز میلانی، به پادکست دیالوگ خوش اومدید.
خیلی ممنون، مرسی که دعوت کردین.
ممنون، مرسی که دعوت منو قبول کردین. فکر کنم واسه شنونده خیلی جالب باشه با این شروع بکنیم که شما الان تو اپل کار میکنین.
بله.
بعد به عنوان یک ایرانی که اونجا هستش و حالا صحبتی که قبلش با هم داشتیم گفتین خیلی ایرانی زیادی تو اپل هستن و حالا پروژه‌ای با هم دیگه می‌برین جلو و پروژه‌ای که حالا شما خودتون روش کار کردین، یکی اپل واچ بوده، یکی هم فیس آیدی آیفون ایکس بوده. اینا یه ذره توضیح بدین داستان اینا اصلا چیه، چیزی شما وارد اپل شدین؟
چشم. من 2014 سپتامبر ساعت برای اولین بار انانس شد که ما مثلا اپل بعد از فون پروداکت بعدیش ساعته، که برای خود اپل خیلی پروداکت مهمیه چون که اولین پروداکت میشه بعد اینکه آقای استیو جاب فوت کردن، اولین پروداکت سی او جدید تیم کوک میشه. مثلا من یه خورده لحاظ ارگانیزیشن استرکتورلی تو خود اپل خیلی اهمیت زیادی داره، چون که حالت بچه آقای تیم کوک هستش که خیلی دوست داره موفق باشه. من ماه نوامبر که وارد شدم هنوز ساعت به بیرون به پابلیک نیامده بود و سکرسی اپل هم اینه که مثلا رمز باشه، هیچ کسی نباید میدید کجاست، هیچ کی نباید میدید چه شکلیه. بعد من مستقیم 6 ماه تو چین بودم، یعنی از نوامبر تا اپریل که این آمد وارد بازار شد ما همه چین بودیم و این به عنوان پرادکت اول خیلی مشکلای داخلی داشتش، به عنوان سنسوراش درست با اون سافرش کار نمی کردش. پس همین حالا بماند که شب و روز چند صد نفر آدم بیدار موندن که این پرادکت تونست اپریل بیاد بیرون. یه فرق اصلی هم که ساعت با دوباره پرادکت بعد قبلی داشت، همیشه اپل یکی از موتوهای اولیهش بوده که فوکس باشه، فقط یه دونه پرادکت باشه، اما وقتی ساعت آمد چندین ساعت مثلا الومینوم بودش، استین استیل بود، اولیه طلا بود و بندای مختلف بود و این یه مقداری اصلا با کالچر و فرهنگ داخلی خود اپل فرق میکرد. مثلا خیلی سیاست های مختلف و اینای خود اپل نمیذاشتن ما این همه نوعای مختلف رو بدیم بیرون. یه مقدار آدم های جدید میآوردن که بتونن با همه جنگ کنن و اصلا ببرن جلو، مثلا یه میدون جنگی شده بود کاملا که سربازا بودن و کار میکردن و که ما فقط بتونیم اینا رو مثلا جعبه بندی کنیم و بفرستیم برای مشتری. بعد از اون که دادیم به مشتری، خیلی اول فروش نداشت، جنریشن سوم ساعت شد که یهو فروشش خیلی رفت بالا و هدف ساعت اینه که نزدیکترین الکترونیکی باشه که به یک آدم نزدیکه هستش، یعنی شما همه کارهایی که روی تلفن میکنید و روی ساعت بکنید، به علاوه اون ورزش و قلب و فیتنس و اینا رو همه رو بتونید با اون ترک کنید. بعد خب فیتبیت اون موقع بود، پبل واچ بود، خیلی پرادکت های دیگه بودن، اما اپل انقدر دیزاین و سنسرش و اینا قوی تر بود، جنریشن سوم تقریبا همه اونا رو زد کنار و اولین سمارت واچ شد توی مارکت. و من پارسال شنیدم که جنریشن چهارم که قرار بیاد، رولکس و تمام ساعت‌های سوئیسی و اینا رو هم خواهد کنار زد، انقدر تمام دنیا مخصوصا تو خود چین و اینا یوزر زیاد شده. یعنی اصلا اون قسمت لاکچری ساعت داره عوض میشه، همه میان روی قسمت سمارت بودن و بعد پروداکتیویتی ساعت.
بعد آیفون ایکس قضیهش چی بوده؟ شون رو فیس آیدیش کار میکنی؟ اصلا یه ذره بیشتر توضیح بدین که کارشون تو اپل چی هستش؟
من پروگرام منیجر هستم و کار پروگرام منیجر خیلی تیمای مختلف وجود داره، تیم انجینیرینگ هست، تیم دیزاین هست، تیم پروداکت دیزاین هست، الکتریکال انجینیر هستن، قسمت سافتور هست، قسمت هاردویر هست، قسمت یوزر استادی هستش. وقتی که پروگرام منیجری باید تمام این گروه ها رو با هم دیگه سینک کنی، همه روی یه برنامه پیش برن، همه به یه تاریخ یه روز نگاه کنیم که مثلا این روز پروداکت ریلیسه، این روز سافتور ریلیسه. من اول توی ساعت اپریشنز بودم که لحاظ اپریشنز که اسکیجول و برنامه ریزی و اینا بود هستم. بعد از دو سال و نیم اینا تصمیم گرفتم برم تو قسمت مهندسیش، انجینیرینگش و اینا، چون که من خودم تحصیلاتم مهندسی بوده میخواستم یه خورده تکنیکال تر بشم. سال 2016 دوباره یکی از رمزهای خیلی بزرگ اپل بودش که یه حالت فرهنگ اپل اینه که مثلا شما اگر مثلا شما ایرانی بلا دوست من هستی، شما دقیقا نمیدونی من رو چی کار میکنم و نبایدم بدونی، یعنی اون قسمت رمز شما باید نگه دارم. به من دارم یه سری دارن کار جالب میکنن، هیچ کم خبر نداره. این رفتم با این رو صحبت کردم، کسی هم نمیگفت چی کار میکنم.
یعنی هر کی ده مثلا یه کار مجزایی باید انجام بده تو این پروژه و اصلا نمیگه به بقیه که من دارم چی کار میکنم. و واسه همین پروژه کلی آدم ایشون نمیفهمه که آوتکام ممکنه چی بشه.
بله بله. یه نان دیسکلوزر اگریمنت NDA میگم، ما خود داخل اپل مثلا امضا میکنیم که من به دوستم اگر توی اون پروژه نیست اجازه ندارم صحبت کنم. من میدونستم یه قسمت یه ماجولی هست که هیچکی نمیدونه چیه و همه هم میگن خیلی جالبه. من اصلا نمیدونستم روی تلفنه، یعنی اول مثلا من نمیدونستم برای چی هستش. کم کم که وارد شدم دیدم یه چیزی برای تلفن بعدیه. بعد یه مثلا 2-3 ماه که بودم متوجه شدم این قسمت ماجولی که ما کار میکنیم این تاچ آیدی رو داره عوض میکنه، چون که مثلا من وارد شدم اون آرکیتکتر اصلی تلفن رو به من نشون ندادن. مثلا 2-3 ماه که گذشت مثلا پروتوتایپ های بعدی اومد دیدم این تلفن قیافش فرق میکنه.
کار تحقیق روی این از چه زمانی شروع شد؟
2013 شروع شده بود. قرار بود روی دو تا تلفن قبلی باشه اما نشده بود. هی درست این ماجول درست نشد. این فیشال الگوریتم یه نورال نتورک هستش که یه شرکت اسرائیلی نوشته، پرایم سنس، و اپل اگر نگاه کنین 2013 اونو اکوار کرده و اونا کارای سافرش رو انجام دادن. هاردورش با اون کیپ آپ کنه خیلی کار مشکلیه. اینا اشعه های انفرارد وارد صورت میشه، بعد این انفرارد توی چشم انسان علاوه بر سیفتی خب مشکل داره. و ما خیلی با FDA و این هلف ادمنستریتور اینا بعد کار میکردیم که مثلا برای 2 ثانیه که اگر اون انفرارد میاد، امواج انفرارد 942 نانومتره، چه مدت چه پاوری داشته باشه که به قرنیه و رتینای چشم کسی در مدت طولانی هیچ نوع ضرری نزنه. و اون خیلی کارا رو طول داد، یعنی اون قسمت هاردور و سافرش هم که دیولپ شده بود تیم ما مخصوصا روی این قسمت سیفتی و لایسنسینگ که ما بتونیم اینو رو صورت هیومن استفاده کنیم خیلی کار داشت.
بعد حالا شما سا این تولید حالا آیفون و محصولات اپل، میدونم خیلی هم سفر میکنیم به چین.
به کارخونه زندگی کردم.
اونجا اصلا زندگی کردیم.
بله مجبور شدیم.
بعد کارخونه فاکسکان هم که خیلی ها شنیدن دربارهش اونجا هست، اونجا سر زدین دیدی یه ذره فضا اونجا بگید، چون خیلی دربارش شنیدن چیز عجیب غریبیه. مثلا با کارکنانش ممکنه مثلا بعضی تو ذهنشون اینه که مثلا شاید خوب نباشه رفتار، نمیدونم وضعیتشون خوب نیستش، حقوقش ممکنه کم بگیرن. واقعا اینجوریه؟ چه شکلی اونجا؟
ببین ضد اپل تمام دنیا، مثلا خب یه سری هر کسی یه سری خیلی عاشق پروداکت اپل و لوگوی اپل هستن. به نظرم با عنوان برند مارکتینگ لوگوی اپل اولین شده. یه سری خب ضد اپل هستن و خیلی یه 60 مینت برنامه امریکایی هستش CNN و اینا آمد که اپل این آپریترها و کسایی که دارن اونجا کار میکنن سوء استفاده میکنه. در صورت که من خودم این کار رو 1 سال کردم و میخوام بگم کاملا نقطه متقابلیه که اپل اصلا رفت اکوسیستم این لیبر ورک کارگری چین رو عوض کرد. توی چین خب آدم
نه فقط واسه خودش، شرکت های دیگه هم که اون کار میکردن تأثیر
گذار بود. سوپلایر ریسپانسیبلیتی گروپ هستش، مثلا Global Supplier Responsibility. این Supplier Responsibility شاید 800 هزار صفحه بایلاز داره، قانون بندی داره توی هر کشوری به چه طریقی برای انسان دوستی بتونیم ما کار کنیم، هم انسان دوستی هم طبیعت. یعنی اون پروداکت و ویست و زباله که میاد نباید به هوای اینجا مثلا ضرر برسونه، به اکوسیستم اینجا هیچ ضرری نرسونه. وقتی انقدر برای طبیعت ارزش قائلن 100% برای انسان دوستی هم خب ارزشش هست. من که گفتم operations program manager بودم، با یه گروه supply chain باید کار میکردیم و اپل آدم هایی تو خود چین ها براش کار میکنن که کارش اینه که صبح تا شب میرن تو این فکتوری ها و اولا که خب زیر 18 سال کسی نباید کار کنه. مثلا فاکسکان یا شرکت های بزرگ اجازه ندارن پاسپورت اینا یا داکیومنتشون رو بگیرن که اینا حالت لیبر بشن، مثلا هیومن ترافیکینگ و اینا رو اپل همه رو استاپ کرد و حقوقا رو بالا برد براشون، ساعتهای کارشون رو تنظیم کرد. و انقدر برای ما مهم بود که ما وی پی آپریشنزمون آقای سابی خان و جف ویلیامز خودشون می آمدن با رئیسای فکتوری می شستن، ما می شستیم دونه دونه، ما می شستیم آمار این مثلا 1000 تا کارگر چند ساعت کار کردن، چقدر حقوق گرفتن و دونه دونه حتی وی پی آپریشنز میشه دیتیلش رو نگاه میکرد که هیچ جایی هیچ چیزی خط قرمز وجود نداشته باشه. میخوام بگم که کاملا برعکسشه، یعنی هر جایی که اپل سعی کرد پروداکتش رو بسازه سعی کرد تمام اون قسمت هم بهشون یه خیری برسه.
بعد
فاکسکان هم میخوام بگم بیلدینگ هایی که اپل، خب پروداکت های دیگه هوایی، سامسونگ، خیلی پروداکت های دیگه خود چین هستن. اگر هر کسی بره میبینه اولا که یه حالت های مثل زندان میمونه. مثلا بیلدینگ های خیلی بزرگ 40-50 سال پیش کانکریت ساخته شده، بیلدینگ هایی که اپل توش هست از همه بهتره، هم اون بوی فاضلاب نمیاد، همین که اون خوابگاه کارگراش بهتره، چون که برای ما خیلی مهمه اون کارگرا they feel good که مثلا حالشون خوب باشه، میان سر کار 12 ساعت کار میکنن، بتونن اون پروداکتیویتی بالا داشته باشن.
شیفتی 12 ساعت یه نفر کار میکنه، پشتوانه چی دیگه میاد اینجوریه؟
ببین دو تا شیفت، 4 تا شیفت، اول هفته آخر هفته صبح و شب، و بعضیا 3 روز کار میکنن، بعضیا 4 روز، هفته بعد عوض میشه. 4 تا شیفت.
حقوقشون چه جوریه؟
بستگی به تحصیلاتشون داره. خیلیا که اپراتور هستن توی لاین، مثلا اما که بخوام بگم آیفونی که همه دستشونه، فکر نکنیم مثلا یه جایی که همه نمیدونم ربات میسازه، همه دونه دونه پیچ و مهره اینا با دست و فیکسچر ساخته شده.
جالبه.
یعنی لاینایی هست که 1000 نفر نشستن دونه دونه دارن پیچ و مهره میذارن توی اینا، فیکسچر هستش، یعنی با دست میزنن فیکسچر میزنن. و این اپراتورها بستگی مثلا داره کارشون چقدر کریتیکال باشه، مثلا قسمت بتری اینستال خیلی راحته، بتری بوم تموم میشه، اما قسمت کامرا خب خیلی سنسیتیوه، بعد یه حالت مثلا کلین روم میگن، یه کرتنای پلاستیکی هستش، اونها یه خورده تحصیل کرده تر مثلا فوق لیسانس فوق دیپلم دارن، اونها خب حقوقشون کسی که توی قسمت کامرا مثلا یه خورده فوق دیپلم بالاتره. میتونم بگم در ماه چون مثلا بین $300 تا $1000 هست برای هر چیزی، بعد اگه مهندس باشن معمولا تایوان تحصیل کردن، مثلا مهندس های برق، مهندس کامپیوتر تحصیل های بهتری دارن، اونا سوپروایزر لاین هستن یا اونا ترابل شوتینگ میکنن، فیلیر انالیسس میکنن، خب اونا روی سالری هستن و اونا مثلا سالی 60-70 هزار دلار درآمد دارن.
خیلی جالبه. یکم حالا درباره این کامیونیتی ایرانی هم تو اپل واسه شنونده‌ها توضیح میدیم، فکر کنم خیلی تعداد زیادی باشن ایرانی تو اپل کار میکنن.
آره ببین 4
سال از دانشگاه پیش خوب ما رفتن اونجا کار میکنن، خود شما هم که چند سالی هست اونجا هستی، اون فضا چه جوریه؟ از ایران هم خبر دارن، میدونن که مثلا انقدر تو ایران مشکل ما داریم، مثلا هر روز تحریم‌های جدید هست، مثلا اپ‌های ما از روی استور برداشته میشه، یا میخوام ببینم شما چی کار میکنین اونجا، با هم دیگه ارتباط داریم بتونین کاری بکنین، یه کمکی بکنین که مثلا جلوی این مشکلات و حالا اتفاقی که بخاطر تحریم ها میفته واسه ایرانی ها رو حل بکنین اونجا؟
خیلی سوال جالبه، واسه این که خیلی همه آگاه هستن، خیلی همه اخبار رو دنبال میکنن، یعنی من فکر کنم روز عید سه‌شنبه بود، دوشنبه اپ استور تعطیل شده بود اینجا، نمیدونم یه دو ساعت بعدش بچه‌های با هم تماس گرفتن که چرا اپ استور ایران تعطیل شده دوباره، چرا چیز دو ساعت گفتن، 10 صبح مثلا چه یه نیوز اومده بود، نیوز سایتی اومده بود شیر کردن، گفتن چیکار کنیم و اینا. در مورد تعداد پرسیدین، من مثلا سال 2014 که اومدم ما یه میلینگ لیستی داریم که ایرانیان در اپل مثلا 100 نفر توشه، الان حدود 400 نفره، یعنی توی این 4 سال انقدر زیاد شده. خیلی هم هستن حالا وارد میلینگ لیست نیستن. یه چیزی که جالبه فکر کنم بچه‌هایی که مثلا حدود دوره 80 ایران دانشگاه شریف و دانشگاه تهران بودن، آمدن امریکا یا کانادا دکتراشون رو گرفتن، فوق دکترا گرفتن و خیلی هم توی کارشون خوب هستن. یعنی ما بهترین مهندسای برق و مهندس مکانیکال و همین قسمت آیفون پر از الکتریکال و مکانیکال انجینیر که از شریف هستن. مثلا دانشگاه دیگه هم هستش، من خیلی بلد هستم، دانشگاه توس و امیر کبیر و اینا هم هستن، اما میدونم بیشتر اکثریت شریف و دانشگاه تهرانه و MIT رفتن، هاروارد رفتن، همه PhD های خیلی خوب دارن و اپل هم خیلی تون تون، یعنی اونایی که آمدن خیلی خوب بودن، ما تا رزومه ایرانی میاد زود میارنشون، اینترویو میکنن و میگیرن، چون بچه ها خیلی من آن قسمت کامپیوتر، قسمت گروه iOS سافر من خودم نیستم، اما ایرانی خیلی زیاده، یعنی این قسمت های سافر ریلیسی که هر سال میاد بچه ها زیاد هستن. یه چیزی که میخواستم بگم، iOS 11 بچه های ایرانی انقدر پوش کردن که حتما پرژن فانت باشه. یعنی دونه دونه نشستن یه نامه ای نوشتن، پتیشن بقیه ساین کردن که پرژن کیبورد با عربی کیبورد فرق میکنه و رئیسای ما نمیدونستن مثلا ما 4 تا الفابت بیشتر داریم، اصلا نمیدونستن فرقشو. بچه های یکیشون خیلی پشت کارش زیاده، هی دنبال کرد، مثلا این کار شد 12 ما فکر کردیم OS 10 میدیم بیرون، اما OS 11 اومد بیرون و بچه ها انقدر پشت کارش رو گرفتن انقدر گفتن بالاخره کیبورد فارسی اد شد و میخوان حتما تقویم فارسی بچه ها دارن کار میکنن بیاد. خیلی بچه های ایرانی خیلی اتفاقا آگاه هستن، خیلی پشت کار دارن و خیلی هم براشون مهمه که مثلا ایرانی داخل ایران هم بتونن استفاده کنن، این تحریم ها اذیت نکنه. نه هستن.
پس اون برم شما یه فعالیتی دارین، سعی میکنین که در حد توانتون کاری که هستش انجام بدین، مشکلات اینجا حل بشه. تیم کوک هیچ وقت رابطه‌ای داشتش با شما مثلا مستقیما درباره کار ایران صحبت بکنه یا برنامه شما با کامیونیتی ایرانی ها ارتباط داشته باشه؟ کار این شکلی بوده با هم دیگه داشته باشیم؟
من پارسال سر آقای ترامپ که این تراول بن شد برای خب همه خیلی شاک بود، یعنی 5 تا کشور که گفتن که مثلا سودان و لیبی و سوریه و ایران بودش، خب همونطوری گفتم تعداد کارمندای ایرانی زیاده، همه گرین کارد و مثلا ویزای کاری و اینا اگر داشته باشن اصلا همه سیتیزن امریکا که نیستن. خب اینا نمیتونستن برن خارج، مثلا خب مسافرت کاری ما خیلی داریم، چه به اروپا چه به آسیا، اینا اگه میرفتن بیرون نمیتونستن بیان تو. که همون موقع آقای تیم کوک زودی گروه HR ما اینا وارد شدن، گفتن که با رئیستون صحبت کنین، اگر مشکل کاری دارین یه جوری سعی کنین مسافرت نکنین برای مدتی. خب این برای ضد شرکته و که بچه ها مسافرت نکنن خیلی کار انجام نمیشه. همون موقع یه نامه دادن آقای تیم کوک که من خودم شخصا همه 5 تا کشور گفتم، خب ایرانم جزش بود دیگه، من اینوالف هستم، من اگر کسی مشکلی پیش بیاد ما سعی کنین مشکلی پیش نیاد اما باشه، ما خودمون لویرامون و وکیلا هستن دنبال میکنن. بعد بچه ها شروع کردن نامه نوشتن که پارسال این اتفاق فکرم فوریه افتاد، مارچ برای اولین بار ما تو اپل نوروز برنامه نوروز گذاشتیم که خواستن یکی از کالتو فرهنگ های داخلی اپل اینه که there is unity in diversity، یعنی اگر ما گروه های مختلف رو بتونیم با هم کنیم اون چیز اصلی خودمون مشخص میشه، اون کره اصلی خودمون. واسه همین خیلی براشون مهم بودش که کسی اکسکلود نشه اینجا و ایرانی ها مثلا نوروز جشن باستانیشون اپل اهمیت قائل میشه. پول دادن برامون، کیترینگ و کارگر رو همه چی آوردن. خب ما جشن اول گرفتیم، پارسال ایرانی ها بودن، امسال غیر ایرانی ها آمده، مده 850 نفر غیر ایرانی آمد
تو هم جشن نوروزه.
آره مثلا نوروز 19 مارچ بود، ما 21 چهارشنبه بعد از ظهر یک بیلدینگ های اصلی اپل رو گرفتیم، 850 نفر آمدن، عکساشو من به شما نشون دادم، خیلی خیلی مجلل و خیلی هم همه مثلا من دادم و ایرانی ها مثلا فرق میکنن واسه خودشون اول بهار رو جشن میگیرن و اینا رو خب مستقیما اجازه میگیریم از خود مثلا سی او کمپانی دیگه.
بعد این دفتر جدید رو که قراره حالا موو بکنن اونجا
اپل پارک رو میگی؟ گروه هم خیلی از گروه ها رفتن اپل پارک رو 10 دقیقه با این کمپس اصلی فرق میکنه
تو کوپرتینوه.
بله همونجا کوپرتینوه 10 دقیقه شاتل هستش میبرمون و اینا. خیلی گروه هایی مثلا سافر الان رفتن، گروه ما که هاردویره ما خیلی لب داریم، یعنی مثلا این اپتیکس و اینا میزش و اینا خیلی وایبریشن چیزه، ما گذاشتیم مثلا 2-3 ماه دیگه بعد اینکه تلفن بعدی تمام تستش و اینا تموم شد بعد میریم مثلا آگست و اینا که من دیگه اپل نیستم.
ولی خب جای خوبی هم داریم میرین. کجا داریم میرین واسه شنونده ها توضیح بدیم؟
یه خورده زوده بگم چون که من سر کارم من چیزه، اما من از اول می قرارداد نوشتم با شرکت فیسبوک و یه قسمت آکلس هستش که هاردویر ورچوال ریالیتی میسازن، دارم میرم تو اونجا کار کنم
که خیلی الان فکر میکنم یه ترندی هم شده و همه شرکت ها دارن روش کار میکنن. برنامه فیسبوک واسه این چیه؟
یعنی الان بازورد سیلیکون ولی همین augmented reality و virtual reality و mixed realityه، چون که خیلی MR و XR و VR میگن. فیسبوک اولین کشوری بودش که سرمایه گذاری زیاد کرد، 2 بیلیون داد یه شرکت کوچیکتر رو خرید آکلس، تیماشو خیلی داره بزرگ میکنه، اولین هاردویر فیسبوک خواهد بود و ویژن خود آقای مارک زاکربرگه که توی این سوشال اکسپریانس، خب فیسبوک پلتفرمی که همه رو با هم وصل میکنه، میخوان اینو یه حالتی کنن که anywhere anytime with anyone شما بتونین کانکت بشین و خیلی خیلی تیماشو دارن الان بزرگ میکنن توی قسمت هاردویر.
یکم درباره ترند تو سیلیکون ولی صحبت بکنیم. فضای اونجا چقدر فهم می‌کنه با جای دیگه دنیا فرق داره؟ مثلا این ترندایی که اتفاق میفته، چون خیلی وقتا یک اتفاق تو سیلیکون ولی میفته، بعد می‌بینیم یه موجی میاد چک میگیره تو استارتاپ اکوسیستم‌های دیگه، مثلا تو لندن، تو برلین، بعدش می‌بینیم مثلا شرق آسیا، بعد حالا مثلا تو ایران یه اتفاقی بیفته. اونجا ترندا به چه شکل الان؟
شما برنامه شو سیلیکون ولی دیدی تا حالا؟
برنامه
سیلیکون ولی شو؟
آره شوش سریالش میبینم. آره
ببین، زندگی استارتاپ خیلی سخته. من یه چیزی که دوست دارم مثلا بدونن اینجوری که یه کسی که حالا خیلی پولدار بوده اومده پاشو رفته استارتاپ زده، اتفاقا کانسپت استارتاپ اینه که پول هیچی توش نیست، اما اون اینتلیجنس و آدم هستش. و فرقی که سیلیکون ولی و سان فرانسیسکو بود به نظر من با بقیه دنیا داره، آدم ها خیلی خوشبینن. یعنی خیلی خیلی پشت کار زیاد دارن و خیلی خوشبینن. خرج زندگی سان فرانسیسکو خیلی بالاست.
میدونم خیلی هم اصلا تو ماشینشون میخوان اینجوری. آره، یعنی طرف پروگرامر یه بیزنس میخواد راه بندازه، واسه چند وقت اول تا پول نداره، تو ماشینش ماترس گذاشته اونجا میخوابه.
ببین آره، ببین آدما واقعا با شرایط سخت زندگی میکنن و اینجوری نیستش که حالا مثلا چون خیلی رفاه و امکانات هستش اومدن استارتاپ زدن. اگر یه شخصی واقعا به یه چیزی باور داشته باشه، حالا براش مهم نیست داره پشت ماشین میخوابه، واقعا پشت کار داره، بچه ها کد میکنن تو خیابون. اینجوری هم نیست که همه مثلا خیلی آفیس فنسی داشته. به نظر من اینجا خیلی فنسیه بسشو بخواه. باید بیایی ببینی مثلا بچه های که استارتاپ هستن واقعا زندگی سختی دارن، اینجوری نیست. و
رقابت هم انقدر زیاده که واقعا
رقابت زیاده. ببین فاندینگ هستش، اینوسترها هستن، اما خیلی سخته وارد اون کالچر رقابتی سیلیکون ولی شدن. بین مثلا همه جای دنیا هستن، میان به اینوسترها پیچ میدن، ایده های خوب هست، بین مثلا هزاران ایده ها یکی دو تا انتخاب میشه، مثلا یه مقدار خیلی کم بهشون فاندینگ میدن، قسمت بعدی بره. خیلی باید هی سعی کنن خودشونو ثابت کنن، اون ویژنشونو ثابت کنن که بتونن برن قسمت بعدی. استارتاپ زیاد فیل میشه، اما خوبیش اینه که آدم ها مثلا اونجا دیوانه میگن خب تموم شد، میرن یکی دیگه رو شروع میکنن، میرن یکی دیگه رو شروع میکنن. یه حالت آدرنالین هی من بعد مثلا الان کار کنم وجود داره. فرق اصلی سیلیکون ولی به نظر ما بقیه دنیا اینه که آدم ها واقعا شب و روز سخت کار میکنن و خوشبینن. یعنی همین آقای ایلان ماسک، نمیدونم خوندین داستان هاشو دیگه، ایلان ماسک هستش، نمیدونم خود مارک زاکربرگ با همون تیشرتی که هزاران سال پوشیده با همون میاد، ماشینش که یه تویوتا کورولا 1995 عوض نکرده که حالا بره آخرین پولشو داره، هم براش مهم نیست. یعنی فکر و ذهنیتش به یه چیز دیگه است. واسه همین فرق هستش نظر من اینه. مثلا جاهای دیگه خب سعی میکنن مثلا استارتاپ بزنن. به نظر من برلین هم من بودم، اونا هم خیلی اون عقیدت رو دارن، آدم های موفقی بودن. من جاهای دیگه رو خیلی کم تر دیدم انقدر پشت کار خوشبینی باشه.
فکر میکنم یه ویژگی یک کارآفرینه که حالا تو هر شرایطی باشه باید خوش حالا یا وقف بده یا یه جوری اون مشکلات حل بکنه. و اینکه حالا خور بزنیم بگیم مشکل هست، شما تو ایران هم با حال مشکلات زیاد داریم نه. ولی از اون بر میتونیم قضیه مثبتش رو کنیم، ببینیم که اینجا انقدر فرصت هستش که کسی وارد خیلی مثلا موضوعات نشده، رقابت کمتره و اینجا آدم میتونه سریعتر رشد بکنه. ولی از اونورش میتونیم بگیم خب مشکلات هم هست، قوانین دست و پاگیر داریم، رگولیشن ممکنه اذیت بکنه، ولی خب فضای هر جا یه کارافین فکر کنم با خودش آماده بکنه.
این ذهنیتش خیلی مهمه. من مثلا این چیزی که خیلی خیلی دوست دارم تو ایران، تو تهران بچه ها اتفاق بیفته، بچه های ایرانی خیلی باهوشن، خیلی نمیدونم به خاطر آب و غذایی که ما اینجا بخوریم، بخاطر بچه ها خیلی باهوشن، اون پشتکارش هم دارن. خب بچه هایی که این کنکور قبول میشن واقعا پدرشون در میاد که کنکور ها به این سختی و با همین رقابت شدید قوی میشن. یه مقدار مثبت اندیشی زیاد بشه، بچه ها فکر کنن یه امیدی توشون باشه که مثلا اینقدر زحمت بکشن به یه جایی میرسه. اون مثبت اندیشی رو ما تو یه خورده تو فرهنگمون بیشتر کنیم، به نظر من خب خیلی جای ترقی زیاده.
من فکر میکنم حالا فضای کشورم تو این چند سال تغییرات مثبتی که داشته از نظر زیرساخت بگیریم، اینترنت بگیم، خیلی پیشرفت ما داشتیم. از این برام ما خیلی دوست داریم افرادی مثل شما و همکاراتون، کسایی که اونور بودین تو شرکت بزرگ فعالیت داشتین، شما برگردین اینجا و حالا به بچه اینجا کمک بکنین. این تو این چند وقته همچی چیزی حس میکنین چند سال اخیر که اتفاق افتاده باشه ایرانی ها از اون بر بیان اینجا کاری انجام بدن، یا خود شما علاقه دارین که بیاین همکاری داشته باشین با استارتاپ ایرانی؟
همین جان، همون جور که با هم صحبت میکردیم، سان فرانسیسکو پر از ایرانی شده ماشاءالله. توی شرکت های خیلی خوب و خیلی سمت های خوبی دارن ایرانی ها. یعنی هر شرکتی که شما بگین بزرگترین مثلا هستش، اپل، گوگل، فیسبوک، همه ایرانی ها توی سمت های بالای خوب هستن خدا رو شکر. بچه ها دوست دارن کمک کنن اما نمیدونن دقیقا به چه طریقی. حالا من خیلی دوست دارم با شما، تکرسا و شرکت های دیگه اون حالت منتورشیپ و اون پولی که بتونیم بسازیم و یه حالت فضایی به وجود بیارم که همه بتونن کلابوریت کنن و ایشالله تو دو سه سال دیگه با هم دیگه بتونیم تشکیل بدیم. چون واقعا بچه ها هستن، کانکت هستن با فامیلاشون اما با این قسمت اکوسیستم اقتصادی و کاری خیلی آشنایی نداره. ما وقتی میایم ایران، ما متأسفانه به غیر از این کافی شاپ و رستوران ها خیلی مثلا با این کانفرنس ها اینا کانکتد نیستیم. اگر بتونیم اونها یه مقدار بیشتر کنیم این فضایی که بتونیم با هم مثلا کلابوراتیو کار کنیم، من میدونم خیلی بچه‌ها خواهند اومد و خیلی هم کمک برای هر دو طرف خواهد بود.
ان شاء الله امیدواریم هم چه اتفاقی بیفته. حالا داشتیم درباره ترند صحبت میکردیم، یه بحثی که از همون میخواستم ببینم الان توی سیلیکون ولی چی حالا اصطلاحا خیلی هاته، خیلی الان داغه، همه درباره صحبت میکنن. حالا تو اپلیکیشن ها به نظر تفاوتی داره چیزایی که اونجا خیلی داغه با چیزایی که مثلا ما تو ایران میبینیم یا مثلا تو اروپا میبینیم، چه تفاوتی داره؟
ببین تو ایران علاوه غذا و تفریحات و اینا خیلی زیاده، خیلی راحته، خیلی زیاده، ماشاءالله رستوران ها و کافی شاپ ها انقدر زیاد شد و خیلی خوبه. توی امریکا، سیلیکون ولی همه چی هم خیلی فست پیسه، یعنی من الان بگم این ترند الان 6 ماه دیگه اصلا وجود نخواهد داشت. ای کامرس و اینی که بتونی از روی موبایل با هم دیگه بیزینس کنی، خب خیلی الان زیاده، خیلی اینوستر ها سافر و ای کامرس خیلی راحت بازدهی داره. اکثرا الان خیلی کم شده روی هاردویر بخوان سرمایه گذاری کنن، اکثرا همه روی سافتور سرمایه گذاری میکنن.
دلیلش چیه؟
هاردویر توی دو سال پیش خیلی برشکستگی وجود داشت، خیلی زیاد بود. مثلا کمپانی گوپرو که شما دارین استفاده میکنین، خب اینا برشکست شدن. هاردویر فیلیر خیلی زود میده و سرمایه گذاری روی سخته و هاردویر، خب اپل یه آرمی بزرگه که 800 بیلیون پول داره و این هاردویر فیل کرد، یکی دیگه و بهترین آدم ها رو هایر کرده، حقوقای بالا میده، خیلی سخته باهاش رقابت کردن. مثلا الان یه تلفن دیگه اسنشال فون اومده، مثلا خواست آقای اندی روبین بودن که از گوگل اومده بودن، خواستن با آیفون رقابت کنن که مثلا کامراشو خیلی خوب کردن، اصلا خیلی فروش نداشت، برای امسال اولین بار دادن بیرون، مثلا قیمتش هم آوردن پایین. یا همین اوکولس، فیسبوک ورچوال ریالیتی گاگلز داد، هاردویر خیلی سخت شده، مثلا این اکثرا اینوستر ها روی سافتور هستش. بعد قسمت سافتور هم ای کامرسه، قسمت ای کامرس هم اون تراست ایجاد کردنه، اون صداقت ایجاد کردنه. مثلا شما منو زودی تراست کنین که با من بتونین یه پیمنت عوض رد و بدل بشه، اون سرکل تراست رو هی گسترده کردن. امازون به نظرم اولین هستش که داره این کار رو انجام میده، امازون پرایم. من جالبه اینجا ببینم همجا هی داره مال باز میشه، مالای امریکا هی داره میبنده، یعنی مغازه و فیزیکال لوکیشن ها دارن میبندن چون تمام ترانزکشن ها، خریدا داره از امازون یا آنلاین میشه تمام. من خودم اصلا یادم نمیاد آخرین بار که لباس تو مغازه خریدم تو امریکا 3-4 سال پیش بوده. من همه خریدام آنلاینه، تمام وسایل خونمونم همه رو از آنلاین از امازون خریدیم و امازون خب الان هم میبینیم چقدر پیشرفت کرده، استاکشون چقدر بالا رفته، داره اینو برای اولین مثلا جز اولین ها هستن و رقابت هم باشون سخته چون خیلی بزرگ شدن و ای کامرس خیلی داره پیشرفت میکنه به نظرم.
تو اپلیکیشن ها چی مثلا تو اپ هایی که استفاده میکنی اونجا خیلی زیاد شده فکر میکنی؟
ما داشتیم با هم دیگه در مورد دیتینگ و اینا صحبت می‌کردیم. تیندر خب خیلی قدیمیه الان، اصلا کسی من تو خود سانفرانسیسکو اصلا نمیدونم تیندر استفاده کنه. یه برنامه دیگه بامبل اومده بود که دخترها بعد پسرها رو انتخاب کنن، یعنی اگه تای دختری پسری انتخاب نکنه جایی نمیره. اونم دوباره به نظر من اصلا 2017 بود، وجود نداره. 2018 خیلی شده مثلا ورزش باشه، اکتیویتی بیسه، شما یه نفر رو پیدا کن، حالا چه دختر چه پسر، برین با هم تنیس بازی کنین، برین بسکتبال بازی کنین، فوتبال گروه فوتبال بذارین. این چیزای سوشال اکتیویتی خیلی زیاد شده، بچه ها میذارن. این بازورد هم دوباره 5-6 ماه پیش خیلی زیاد شده سر این کریپتوکارنسی ها، و یهو مثلا اینقدر یهو رفت 13000 دلار شد، دوباره اومد 8000 دلار شد. منم چند تا بچه ایرانی هم خیلی فعالیت دارن میکنن این قسمت کریپتوکارنسی و این اتریوم و اینا رو زیاد کنن. من خودم شخصا داخلش نیستم بخوام بگم، اما شنیدم بازوردش زیاد شده خیلی. بعد یه شرکت ایرانی دراپ باکس پابلیک شد که 10 بیلیون دلار همین هفته عید بود که گفتم بهترین عید ایرانی ها بود، چون خیلی از سرمایه گذارشون ایرانی بودن. آقایانم پژمان نوزاد، علی پرتوی، بابی یزدانی، اینا همه 3-4 سال پیش روش سرمایه گذاری کرده بودن. الان 10 بیلیون پابلیک شد. یه آقای ایرانی بودن، آرش فردوسی، خیلی موفق بودن. و کار دراپ باکس هم نمیدونم میدونی، فقط اینه که آنلاین فایلاتونو ببرین مثلا روی اینترنت. این چیزایی مثلا میگم سافتور خیلی پیشرفت و بیشتر ترنده تا هاردویر. بعد اما خب الان با هم صحبت میکردیم قفل هوشمند که همون تراست سرکل ای کامرس رو داره زیاد میکنه. امازون این کامرا گروه رینگ رو چند بیلیون خرید، 12 بیلیون فکر کنم دقیقاً خرید. بعد این فقط یه کامرای شما دم در میزنین، تمام اکتیویتی و اینا رو ترک میکنه. بعد حالا الان یه قفل هوشمند دارن میذارن که اون کامرا روی قفل و در رو باز و بسته میکنه. گیت لبس تو هم بچه های ایرانی هستن، 3-4 تا بچه های شریف هستن، با هم دیگه اینو پیدا کردن و
ماشاءالله ایرانی همه جا هستن، هم آره. تو کار مهندسی چه سرمایه گذاری.
آره این بی ایریا مثلا اینکه بچه ها نوشته بود یه حالا خوب هم نیست بگم پرژن مافیایی شده و
هوا هم دیگه رو دارن اونجا، کامیونیتی ایرانی هایی که حالا تو این داستان هستن، حالا سرمایه گذارن یا استارتاپی هن، کسی ایده داره اونجا بره مثلا با امیدی بخواد صحبت بکنه راحت تر سپورتش میکنن چون ایرانیه یا نه؟
ببین نتورکش هستش، یعنی خیلی سخت نیستش. مثلا به عنوان NGO پارس اکوالیتی سنتر ایونت میذاره و ایرانی های موفق و مشخص رو میارن صحبت میکنن. اون انترپرنورشپ نتورک ایرانی کنکتده، یعنی همه بچه ها هم میگن مثلا شما اگر فرد بیایی سیلیکون ولی با هر کسی بخواین من با 2-3 تا تلفن و ایمیل برای شما اون میتینگش رو میذارم. خیلی کار مشکلی نیست. اما اینکه حالا 100% روی ایده شما سرمایه گذاری بشه، خب به خاطر که ایرانی هستی خیلی راحت‌تر جلوی اینوسترها میتونی بری و صحبت کنی، اما ایدیات باید واقعا خوب باشه. یعنی همینجوری نیست که مثلا کورکورانه چون شما ایرانی هستی من بیام روی شما سرمایه گذاری کنم.
خیلی جالب، مرسی. فکر کنم یه فضای خیلی کاملی واسه ما توضیح دادی از شرایطی که حالا تو سیلیکون ولی هست، تو اپل هستش. حالا ایشالا بعدش که فیسبوک رفتین یه مصاحبه دیگه داشته باشی درباره
من دوستم با شما بعدن ایشالا یه سال دیگه در مورد گیمینگ و 3D گرافیکس و اینا بچه های ایران کار میکنن.
حتما اینجا هم خیلی پیشرفته زیادی هستش، همون مثلا بحث اتریوم و بیتکوین اینا کردین، خیلی دارن روی این زمینه کار میکنن. بحث VR هستش، بچه ما دارن خوب کار میکنن. گیمینگ، ما موبایل گیمینگ خیلی اینجا پیشرفت داشته، همکاری داریم الان با شرکت های اروپایی، اتفاق داره میفته، نم نم تغییرات خوبی داریم میبینیم. حالا ایشالله اون امیدواریه هیچ وقت اون حس امیده تو بچه ما کم نشه، میدونی. و یه پیشنهاده که من همیشه به هم میگم، میگم که مگه میخواییم برین اونور اونجا حالا درس بخونین کار بکنین، برین اونورم ببینین، ولی اینجا رو فراموش نکنیم. اگه میتونه آدم یه پاشم اینور باشه، یه کاره اینور بکنه، یه کاره اونور بکنه. الان دیگه دور زمینه این که چه میدونم همه چی بسته باشه، من کل کارامو میخوام تنهایی انجام بدم. مثلا ما تو همه زمینه تو ایران بخوایم بهترین باشیم، این دیگه فکر کنم گذشته زمونش. اینجوریه که به قول شما باید کلابریت بکنیم، ما تو چی خوب هستیم، مثلا جوانای مهندسای ما تو چی خوب هستن، از اون بر اینا کار نرم افزاری انجام بدن، ممکنه سخت افزارش از کشور دیگه کمک بگیرن، دیگه مرزها خیلی فکر میکنم معنی نداره با این تکنولوژی جدید. بریم یه ذره سر سوال کلی‌ترم که با همه مهمونا صحبت میکنیم. خانم میلانی، شما اگه بخواییم به کسی هدیه بدین چی معمولا هدیه میدین؟
توی 3-4 سال پیش همه توقعات بوده که از من اپل پرادکت میخواستم، یعنی من هر کسی از دوست و فامیل من فکر کنم حدود 70-80 تا اپل واچ خریدم تو این 3-4 ساله.
تخفیف میدم به شما؟
ببین انقدر 10-15% یه خوبی برای اپل کار کردن، ما وقتی روی پرادکت خودت هستی این هاردویر خیلی بد تست بشه دیگه، مثلا همین سنسرش اینا رو قسمت سافرش بعد باگش و اینا بیاره. من تو خونمون همیشه خیلی هاردویر هست، مثلا 10-15 تا مک هستش، تلفن هستش و من میدم استفاده میکنم بعد ازشون بگیرم بدم. مثلا من خیلی هاشو همینجوری هی بهشون لون دادم، مثلا استفاده کردن 2 سال اینا بهم پس دادن. اما اگر خودم مثلا برای مادرم بیام اینجا، خب مادرم خیلی حالا اپل پرادکت، البته اونم دیگه آیپد و تلفن و اینا رو همه رو از
همه چیز دیگه اپلیه شما دیگه تو خونه فکر کنم.
آره من حالا جالبه میگم اپل بیام خیلی دوست نداشتم مثلا، خیلی چون گرونتر، خب دیگه که دو برابر گرونتر. این ایرپادهای اپل واقعا زندگی، مثلا ماها که کانفرنس کال و اینا داریم خیلی چیز خوبیه، به نظرم بهترین هاردویری که تا حالا ساخته شده. یعنی من با کاملا به اینا اعتیاد دارم، از صبح که با میشم به گوشم هی هم زم چارج میشه دوباره استفاده میکنم. یه پروداکت خیلی موفق اپل این ایرپاد بود که پارسال اومد. اینا قسمت های حالا متریالیست کشه که حالا کادو بخوام بدم. من خودم یک فرهنگ زیرو ویست توی شرکتی قبلی که اینتل بودم، هر آدمی یه طوری زندگی کنه که هیچ چیزی آشغال نتونه تولید کنه. مثلا سعی میکنم با آدم های چیزایی بدم که مثلا استفاده کنن و قسمت اینکه آشغالشون زیاد بشه کمتر بشه. من خیلی دوست دارم ماگ بدم با آدم، لیوان بدم با آدم ها که بیشتر با لیوانشون این ور اون ور استفاده کنن. یه چیز کوچیکه دیگه.
خیلی عالی. کتاب چی؟ کتاب هدیه میدین هیچ وقت؟
ببین دوباره توی این همین من 14 ساله توی کورپوریت امریکا کار کردم، 15 سال شد، 15 سال توی کورپوریت امریکا کار کردم و وقتی کار میکنی خیلی گروه هایی بودم. من توی اینتل توی قسمت سیلیکن و فاب کار کردم و اون موقع 24 سالم بود شروع کردم و من تنها خانوم اون گروه بودم، مثل گروه 50 نفره بودیم، سنم هم از همه کمتر بود. بعد رئیس همون و اینا سعی میکنن خیلی بهت یاد بدن و مثلا خیلی women leadership و اینا میذارن و کتاب و اون کلاس هایی که رفتم بیشتر برای خانوما ساخته شده بود، leadership توی خانوما بود و کتاب ها و این چیزایی هم که بهمون میدادن مخصوص خانوما بود، چون که توی امریکا هم حتی قبول دارن که تصمیم گیری خانوما با آقایون فرق میکنه، طریقی که خانوما تصمیمشون رو میگیرن و احساسایی که وارده و تصمیم گیریشون میکنن با یه مرد خیلی فرق میکنه. بعد یه کتاب 15 commitments of conscious leadership بود که خانوما خیلی از کانشسشون بیشتر استفاده میکنن بخوان تصمیم بگیرن. مثلا من اگه توی فکتوری هستم سر آدم ها داد میزنم، مثلا چیز نیست که اگه کارش انجام نده داد میزنم، اما مثلا یه مقدار سعی کنم بفهمم چیو اشتباه انجام داده، ممکنه یه آقای وقت نذاره بفهمه چیو انجام داده. مثلا این کتاب conscious leadership خیلی در مورد فهمیدن آدم متقابلته، که اگر مثلا برات کار میکنن بفهم چرا اشتباه میکنن، بفهم چرا کارشو دیر انجام داد، بفهم چرا کارشو انجام نداد، بعد برو بهش راهنمایی بده. الان 15 commitments یه چیزی که من سعی میکنم هی با خودم تمرین کنم و با آدمایی هم که برام کار میکنن هی باهاشون سر و کله بزنم بر اساس اون.
خیلی عالی. حالا واسه شنونده برنامه که دارن گوش میدن، من سعی میکنم اطلاعات این کتابو تو کانال تلگرام بذارم که دوستان بتونن دانلود.
آره تو آمازون بوکس هستش، واقعا کتاب آدیوش هم اویلیبل هستش.
خیلی عالی. معنای موفقیت واسه شما چیه؟ وقتی کلمه موفقیت رو میشنوین یاد چه کسی یا چه چیزی میافت؟
سوال جالبه. این سوال اگه 15 سال پیش از من 10 سال پیش هم سوال کرده باشه، 2 سال پیش سوال میکرد، هی عوض میشه. به نظر من موفقیت و اون چیزی که بزرگت میکنه هی فرق میکنه برای آدم، در اساس مرور زمان، چیزایی که میبینی، با آدمایی که آشنا میشی. مثلا شاید 10 سال پیش واسه من استیو جاب بزرگترین آیدل بود، الانم خیلی دوستشون دارم، کتاباشون، فیلمشون، حرفاشون رو خیلی دوست دارم. مثلا من به نظرم موفقیت اصلی و آخرین حدی که وجود داشت استیو جاب بود. وقتی که رفتم داخل شرکتشون، خب هنوز خیلی هستش، یعنی خیلی عکسشون همه جا هست، خود تیم کوک حرف میزنه خیلی به استیو جاب مثلا ریفر میکنه. بعد فکر کردم چرا حالا ایشون برام انقدر مهمه. مثلا خب اول که واقعا علاوه نوآوری خیلی هنوزم هیچ کسی به نظرم به پایشون نرسیده تو سیلیکون ولی، مثلا ایلان ماسک اینا اصلا قابل مقایسه نیستن. فلسفه دان خوبی بود استیو جاب. اون خوشبینی که بهتون گفتم و تو همه خیلی اینسپایر میکرد، همه رو بزرگ خوشبین، هر کسی رو میدید هی توی آدم های مثلا رئیسامون هستن که خب زمان استیو جاب دارن کار میکنن، من نگاه میکنم
زمان کار شما که آیا استیو جابز نبود؟
نه نه، دوازه من اومدم 3 سال بود فوت کرده بودن، اما خب هنوز هستن رئیسامون و اینا اما زمان کار میکردن و آدم های قدیم اپل هستن، آدم های جدید اپل هستن و کاملا میبینی چقدر فرق میکنه. و اون اینکه هر آدمی یه چیز خیلی خوبی توش هست، یعنی خیلی راحته، میگن گل بیخار خداست. مثلا خار دیدن تو آدمای مختلف خیلی راحته، مثلا تو محیط کاری ما توی همین فکتوری نمیریم روزی 15 ساعت تا 20 ساعت کار میکنیم و من اقراق نمیکنم واقعا، مثلا 6 صبح میشم یا تا 11 شب توی فکتوری هستم با آدم ها سر کله زدن. خب هم خوبیاشو میبینیم بدیاشو میبینیم، خیلی راحته بگی این آدم این مشکلو داره، این مشکلو داره، من باهاش کار نمیتونم کنم. اما روی اون خوبی آدما که دقت کنی خیلی راحت تر کار انجام میشه. دلیلی که من خودم روی فیسبوک و این شغل بعدم انتخاب کردم تایتلش Human Understanding، هر چقدر بتونی آدم ها رو بیشتر درک کنی بیشتر باهاش رو میتونی کار کنی. و به نظر من موفقیت اصلی اونه که بتونی آدم ها رو درک کنی و به نظر من استیو جاب اینو خیلی خوب تونسته بود مستر کنه، مخصوصا آخر زندگیشون وقتی سرطان گرفتن، یعنی کاملا اون قسمت اسپریچوالیتی و اینا رو توی خودشون قوی کردن، روی پروداکتشون هم حتی مشخصه، روی خط مشی که برای کمپانی گذاشتن، همین که توی کمپانی‌های دیگه میرین مثلا محیط زیست رو چقدر اهمیت قرار بدین، هیومانیتریان رو اهمیت قرار بدین. هنوز هم استیو جاب حالا تا آدم بعدیشون نمیدونم دیگه.
پس میتونیم بگیم یکی از افرادی که خیلی تاثیرگذار رو شما بوده همه آقای استیو جابز بوده. من تو صفحه لینکدین شما دیدم که یه جا تشکر کرده بودین از یکی از منتوراتون و یک خانوم بودش و گفته بودین که من جایگاهی که الان هستم احتمالا نمیرسیدم مگر به خاطر همین حالا این فرد بوده، این خانومی که به شما کمک کرده بوده. این چی بود؟ داستان این چی بوده؟ یه ذره توضیح میدین که فکر کنم وارد کار حرفه‌ای شدنتون فکر کنم خیلی کمک کردن ایشون تو کار اینتل و اینترنشیپی که داشتی. یه ذره این توضیح میدین واسه ما.
من 17 سال بود از ایران اومدم بیرون و فکر کردم لیسانس هم بگیرم برمیگردم ایران، یعنی اصلا فکر نکردم میخوام امریکا بمونم و کار کنم و این حرفا. بعد من لیسانسمو که میخوندم یکی از پروفسورایی که توی کلمبیا یونیورسیتی بودن توی قسمت ماتریالز انجینیرینگ، خانم سووی چن، خودشون MIT درس خونده بودن و به لب کار کرده بودن، بعد خیلی خانم موفقی بودن، مثلا توی کلمبیا یونیورسیتی چند تا اواردهای بالای کلمبیا رو گرفته بودن. بعد تابستون به من گفتن که تو اینترنشیپ کجا داری میری؟ گفتم که من هنوز جایی نرفتم، مثلا تازه آمدم کلمبیا. هدفش هم راستش رو بخوام این نبود که حالا بایستم آمریکا کار کنم، میخواستم برگردم بیام اینجا، می‌خواستم شوهر کنم، بچه دار بشم. این حرفا نگو بیا حالا تو لب من کار کن، من یه سری PhD student دارم. بعدم میگم من خیلی خانواده سنتی اومدم، مثلا اینطوری نبودش که حالا مثلا دختر بره کار کنه واسه خودش و اینا. میگم هدف مثلا مادر خود من که مثلا من زودتر شوهر کنم و تموم بشه. بعد این خانم گفت بیا توی لب من کار کن با این PhD student ها. بعد گفتم من خب انقدر که بلد نیستم، اون موقع TM و SIM sample بعد درست می‌کردم. ولی خانمه اینقدر با من وقت گذاشت، روزا 4-5 ساعت ساینس اینا رو واسه من دونه دونه مانامانی توضیح داد. حالا مثلا 20 تا PhD student داشتن، من undergrad بودم، هی با من وقت من هی خوشم اومد، هی خوشم اومد به این کتاب دادن، کتاب آپتیکس دادن، کتاب فیزیکس دادن، که همین فیس آیدی که من الان داشتم روش کار میکردم کتاباشو 15 سال پیش این خانم به من داده بود، من خونده بودم، مثلا تانم نشده بود روش کار کنم، دوباره سر فیس آیدی مثلا اومد بیم. ایشون بهم کمک کردن که مثلا اصلا علاقمند به واقعا ساینس و تکنولوژی و انجینیرینگ شدم، که بعد همونم سال بعدش مثلا اینتل منو به عنوان فوق لیسانس یه مسترز اینترنشیپ بودن هایر کردن. اینتل هم که وارد شدم خب کورپوریت لایف خیلی فرق میکنه، رده 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 نمیدونم سی او، وی پی، دایرکتور، سینیر دایرکتور. یه خانم دومی منو با کورپوریت لایف و سیاست مثلا اینتل، خب اینتل هم سال 2005-2006 جزو اولین کشور اولین کمپانی های موفق بود، حالا الان دیگه دارن تقریبا خارج میشن، مثلا چیپ میساختن برای تمام لپتاپ ها، اچ پی و اینا همه از اون چیپ میخرن. من وارد کردن که مثلا من چجوری ریاست یاد بگیرم، یعنی یه کاری کنم که آدم ها دوست هم داشته باشن با هم کار کنن. بعد دیگه همجوری خانمای مختلف میگم با هم، این دو نفر هم شاخص هستن که مثلا مسیر زندگی من اینجوری عوض کردن.
خیلی جالبه. یه سوال دیگه که حالا من میخوام اینجا بپرسن از شما اینه که تو گفتین که وارد همین کارهای حرفه‌ای که شده بودی اینتل و اینا حدودا فکر میکنم اوایل 20 سالگی بود، درسته؟
بس.
اگه برگردیم دوباره خانم، یعنی شما برگردیم به 20 سالگیتون، چه تغییری توی کاراتون میدین؟ تغییری میدین یا پیشنهادی به خودتون میدین تو در مثلا اوایل 20 سالگیتون؟
ببین همون پیشنهادی بهم که الان میدم، طرف مقابل رو درک کردن خیلی برام مهمه و اینو در اثر توی کار من نگوشیشنز اینا خیلی رفتم. یه قسمت یه زمانی برای 4-5 سال ما میرفتیم دستگاه از شرکت‌های ژاپن و سنگاپور رو اینا می‌خریدیم، نیدرلند، و ما بعد قیمت و این اسپکا رو نگوشیت می‌کردیم. بعد من اون موقع خیلی عجول بودم، هی تون مثلا میگفتم که مثلا این دستگاه شما 5 میلیونه، ما 2 میلیون میخریم، همین حرف اول آخر 2 میلیون، اصلا صبر نمیکردم بعد خودم حرف بزنه. بعد هی همه میگفتن مثلا ببین نگوشیشن هم مثلا 5-6 ماه طول میکشه. یه موقعی کار میکرد، من یه موقعی نگوشیشن هم 2 هفتهی میبستم، یه موقعی احمقیت آدم واسه بقیه کار میکنه. دعوا میکردم من 2 میلیون بیشتر اینا نمیخرم، کانترکت ما 2 میلیون هم بشه. یه موقعی موفق بودم و بیشتر شکست بود، یعنی خیلی خب آقایانی که مثلا من باهاشون کار میکردم، آقای ژاپنی 50-60 ساله رو بروی من نشسته بود، من سر این داد میزدم مثلا برام مهم نبود اون چی فکر میکنه، پول دستگاهتون گرونه، من انقدر بیشتر نمیخوام بدم، مثلا اینتل اصلا پول نداره بخواد اینو بده. الان دیگه اصلا این کارا نمیکنم، الان مثلا توی میتینگ و اینا بریم بیشتر گوش میکنم، بیشتر ببینم اونا چی میخوان، سعی میکنم یه خورده بیشتر استراتژایز کنم و صحبت کنم تا اینکه یهو بگم من فقط 2 میلیون میخوام به تو بدم.
اول یک شناخت خوبی از طرف مقابل پیدا میکنی، بر اساس اون یافتهایی که داری حالا تصمیمی که چه جوری دیل بکنی.
هنوزم روی این قسمت کار کنم، اما آره.
اوکی، خیلی جالبه. چیزی هستش که خانم مهناز میلانی بهش عمیقا باور داشته باشه و بگی این چیز درستیه، ولی بدونه که عموم مردم با این مخالفن؟
ببین این sense of community تشکیل دادن خیلی روندهای مختلفی داشته تو آمریکا. یه زمانی بوده که اصلا ایرانی ها میگن همه خودشون میگفتن ما ایتالیایی، ما ایرانی نیستیم، اسما رو عوض میکردن و اینا. به نظر من یه کامیونیتی ایرانی تشکیل دادن هم خوبی داره هم بدی داره. خیلی ها اصلا بر این باور نیستن که مثلا هممون باید با هم همبستگی داشته باشیم و کامیونیتی رو تشکیل بدیم که موفق باشیم. هر کی مثلا نمیدونم چرا لحاظ فرهنگی فهم کنم مثلا تکروی یه جورایی بهتره. اما من خودم شخص، من و چند نفر که مثلا با هم کار میکنیم توی NGO اینا هستیم، به نظر من اون همبستگی آخر سر برای کل گروه بهتره. حالا به هر طریقی باشه، همدیگر رو بشناسیم، نتورک کنیم، به هر آشنایی معرفی هر جا باشه کمک میکنه. مثلا تو نیویورک اون موقع ایرانی‌های کلیمی خیلی با هم همبستگی خوبی داشتن، مثلا گروه به هم ساپورت میدادن، بیزینس میدادن. ایرانی های مسلمان به اون طریق نبود، مثلا این مال جریان اوائل 2000 ایرانی مسلمان اصلا با هم کار نمی کردن. من دیگر نیویورک اومدم، بعدا وارد تک و اینا شدم، باز خیلی از ایرانی ها هستن که اصلا وارد جامعه ایرانی نمیشن، مثلا با خیلی دوستای امریکایی یا خارج از ایرانی
فراری هن خیلی ها دیگه، آره، تو همه کشورها ایرانی ها از هم دیگه فراری هن. دلیلش چیه فکر میکنی؟
نمیدونم، اگر هنوز دارم فکر میکنم میگم تو بارو برمیگم تمون درک آدم ها. چون کسایی که یکی از این باور درونی خودمه، نمیدونم حالا واقع، نیت آدم ها خیلی مهمه. وقتی نیت پاک نیست توی این چیزا، زودی همه خسته میشن، زده میشن، میرن بیرون. خیلی گروه ها میان سعی میکنن این همبستگی و کامیونیتی بیارن، نیتش پاک نیستش به نظر من. یه جوری میخوان به قول معروف سر هم کلا بذارن، از همدیگه تک ادوانتج کنن و متاسفانه یه سری سرزده شدن توی از این جریان. من هنوز فکر کنم درون هر آدمی اگه نیت پاک داشته باشه، قدم مثبت برداره، اون همبستگی و اینا به یه جهت خوبی پیش میره و اون یه چیز درونیه. و من حالا دوست دارم هی بیشتر بشه. ما الان یه قسمت NGO هستش که توی سن حوزه برای ایرانی رو کار میکنه. من خیلی آدماشو دوست دارم. خیلی به نظرم کسی که اینو شروع کرده، خانم بیتا دریاباری، نیت پاکی داره و واقعا میخواد کمک کنه. امیدوارم موفق بشه و این یک نمادی بشه برای ایرانی جاهای دیگه دنیا، بتونن یه همچین کاری رو برای همدیگه انجام بدن. چون من تا حالا به این طریقی که یه نفر راحت مالی جانی وقتشون رو در اختیار بقیه هموطناش بذاره و بهشون سرویس فرهنگی اجتماعی نمیدونم وکیل حقوقی بده ندیدم و الان شروع شده، 8 سال شروع شده، خیلی گسترده شده. اگر این یه همچین چیزی بتونه جاهای دیگه هم شروع بشه و اون همبستگی ایرانی ها با هم زیاد بشه، خیلی موفق تر خواهم بود. چون هندی ها دارن، چینی ها دارن، ما هم باید داشته باشیم.
دقیقا همینطوره. حتی گفتین الان مسلمان هم، من فکر میکنم قدیم مثلا دهه پیش ایرانی های مسلمان هم که حتی تو امریکا بودن خیلی همبسته تر بودن، با همدیگه بیشتر کمک میکردن تو همون نیویورک و اینا. و یه مورد دیگه هم فکر میکنم این کامیونیتی ورک، یعنی اینجوری باشه که آدم بدون توقع بعد انجام بده، نه اینکه من الان یه کاری انجام میدم فلانی هم بعد مثلا هفته بعد یه کاری واسه من انجام بده، نه، بدون چش داشتی واقعا من اومدم اینجا کمک بکنم صحیح. چون من دارم یک تصویر بزرگتر میبینم که این همکاری با همدیگه چه نتیجه میتونه داشته باشه. امیدواریم اتفاق بیفته.
همون تصویر بزرگی که شما گفتین فکر کنم مشکل توی اونه. خیلی شورت ترم فکر کردن و شخصی فکر کردن اینو استاپ میکنه. اگر برای جمع فکر کردن و تصویر بزرگ رو دیدن، این خیلی ادامه خواهد پیدا کرد.
دقیقا همینطوره. امیدواریم اتفاق بیفته و حالا فضا بهتر بشه، چه حالا مثلا کامیونیتی ایرانیه که تو کشور مختلف هستن، چه ایرانیه که داخل کشور هستن. با حالا صحبت کردیم، گفتیم که اگه بتونن اینا اینوالو بشن، با همدیگه همکاری داشته باشن و در واقع یه جوری این دانششون رو در اختیار همدیگه بذارن یا نتورکی که دارن، این خیلی خوب میشه. خانم میلانی، صحبت آخر، حرفی که واسه شنونده ها داریم و مخصوصا واسه شنونده های خانوم برنامه که دارن این برنامه رو گوش میدن و فکر میکنم کار فعالیتی که شما داشتین یه جوری بتونه واسه اونا الگو باشه، چه پیشنهادی دارین، چه حرف آخری دارین واسه این شنونده ها؟
ببین، دوتاست. یکی اینکه اون چیزی که نمیتونی ببینی خودت نمیتونی بشی. فکر کنین چه کسی میخواییم باشین، فکر کنین چه چیزی میخواییم باشین و بهش عقیده و ایمان داشته باشین و بدونین میشه. هر کسی با خودش بتونه میدونه. به نظر من درون هر شخصی یه جورایی وجود داره که چی دوست داره و چی میخواد بشه. هی باید خودش با خودش کنار بیاد و اونو برای خودش راهاشو پیدا کنه. هر به خودتون ایمان داشته باشین و عقیده داشته باشین که اون چیزی که دوست دارین میشه. و من دیدم و چقدرم وجود داشته اون، اگر فکر کنی یه چیزی واقعا هدفت باشه میگیری. یکی هم این که مخصوصا برای خانوما، من خودم اینو از طریق سخت یاد گرفتم و همین منتورام و اینا بهم یاد دادن، یاد بگیرین نبگین. saying no to others برای خانوما خیلی کار مشکلیه. نمیدونم، به خاطر خجالت میکشن، علاوه بر احساسی براشون سخته. در روز چیزای مختلف خیلی کوچیک یاد بگیرین نه بگین. من خودم برام خیلی کار مشکلی بود نه گفتن توی کاری، توی مثلا جاهای مختلف. من چیز شدم، گیاهخوار شدم. سعی کردم مثلا به یه چیز خیلی کوچیک شخصی خودم مثلا گوش خوردن بود نه بگم، که بتونم جاهای بزرگتر تو اون لحظه خودم آزمایش کنم که بتونم نه بگم. حالا هر کسی هر چیزیه. بزرگترین فیمیل لیدرهای دور دنیا که همه برین، نگفتم براشون خیلی راحته. برای خانما میخوام در روز که پامیشن یاد بگیرن دو سه بار بگن نه. نه که نه از روی لجبازی باشه یا که مثلا کامبک باشه، یه نه درونی بگن که مثلا من این کار رو نمی کنم، منی که خانم هستم، منی که زن هستم، این در صداقت و چیز من نیستش که خط مشی من نیستش که من بخوام انجام بدم، و یاد بگیرن نه بگن.
خیلی عالی، ممنونم از شما، ممنونم از این حرف آخر که داشتین و این نه گفتن ها، و این که خیلی آدم فکر میکنم باید ددیکیت باشه رو کارش و بدون خودش چی میخواد، از طرف مقابلش چی میخواد، و اون باز تصویر بزرگه رو بتونه یه تصمیم گیری بکنه و بر اساس اون بتونه کارش انجام ده. مرسی از شما، مرسی که از وقتی گذاشتین.
خیلی ممنون، مرسی حامد جان از وقتت.
ممنون. اگه کسی بخواد باشه در ارتباط باشه چطور امکانش هست؟
من ایمیل mehnazmilani@gmail.com معمولا هم جواب میدم، یکی دو هفته وقت دارم تا اینکه کار جدیدم رو شروع کنم، برنامه رو نمیدونم.
بسیار عالی، دست شما درد نکنه. ممنون،
مرسی،
فعلا
قربانت، خدافظ.
امیدوارم از شنیدن این قصه لذت برده باشین. پادکست دیالوگ رو از آدرس @dialogpodcast با اسپل انگلیسیش در تلگرام و اینستاگرام میتونین دنبال بکنین. آیدی من در توییتر و اینستاگرام @hamedjf هست. اگه پیامی دارین میتونین واسه هم ایمیل بکنین، ایمیلم contact@hamedjafari.com. تا قسمت بعدی، خدا نگهدار.